بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ما يفترون. اگر کسی هوای خود را اله خود قرار بدهد و بر اساس هوا و هوس دین داشته باشد، قهرن یک مبدعی دارد، یک معادی دارد، یک وحی نبوت و رسالتی دارد، یک کتاب و شریعت و منهاجی دارد. همونطوری که اگر کسی ذات اقدس اله را معبود خود قرار بدهد، همه معارف را دارد. اون که ذات اقدس اله را مبدع خود قرار میدهد، خود را و جهان را در تحت ربوبیت خدا میداند و برای خود و برای جهان پایان و معادی قائل است. وحی و نبوت و رسالت و شریعت و منهاجی هست، همان است که ذات اقدس اله بیان میکند. ولی اگر کسی بر اساس افرعیت من اتخذ اله و هوا حرکت کرد، اونم یه معتقدات ربوبی دارد که ربوبیت را به اصنام و اوثان می سپارد. مقرراتی را که هوای او و هوس او می پسندد، همون را دین خود قرار می دهد. هیچ کسی بدون دین نخواهد بود. دین یعنی مجموعه قوانین، عقاید، مقرراتی که با او بشر زندگی می کند. اگر انسان موحد و الهی بود، دینش رو از وحی و رسالت می گیرد. و اگر بر اساس افرعیت من اتخذ اله و هوا حرکت کرد، وحی او، رسالتی او، کتاب او، شریعت و منهاج او، همون هوس او است. این که فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد، یعنی اون چرا به عنوان مجموعه مقرراتی که خود فرعون و درباریان فرعون برای مردم مصر تدوین کردن، همون را دین مردم می دانستن. مشرکین حجاز بر اساس این که افرعیت من اتخذ اله و هوا دارن، بر این اساس حرکت میکنن، روی هوا و هوس ربوبیت را به اصنام و اوثان میدهند، نه روی برهان. مقرراتی هم که با اون مقررات زندگی میکنن برابر با هوا و هوس است. اونچرا که شهوتی اونها میپذیرد بهشت اونهاست، اونچرا که غضب اینها دفع میکند جهنم اینهاست. چیزی که شهوت پذیر است برای اونها مثل بهشت لذیذ است. چیزی که ملایم با دستگاه اونها نیست و قوه غضبیه، اون رو دفع میکند به منزله جهنم اونها است. بعد از اینکه ذات اقدس اله حرف مشرکین را از در عقیده ذکر فرمود، درباره مبدع چیست، درباره معاد چیست، درباره وحی و رسالت چیست، سخنان اونها را درباره شریعت و منهاج ذکر میکند. اونا درباره مبدأ معتقد به شرک در ربوبیت بودن، درباره معاد هم که رأساً منکر بودن، درباره وحی و رسالت هم پندار اونها این بود که بشر نمیتواند رسول از طرف خدا باشد و اگر بشری سمت رسالت دارد اون بشری است که سرمایدار باشد، اون بشری است که با او باغ و راغ و امثال زارک باشد و ماننده. اینا خلاصه اوهام و پندارهای باطلی بود که در همین بخش از سوره مبارکه انعام از مشرکین حجاز نقل شد و ابطال شد. اون چه در این قسمت از سوره انعام مطرح می شود همون جریان بدعت گذاری اینها در مسائل فقهی است که بخشی از اینها به کشاورزی و دامداری اونها برمیگردد، بخشی از اینها مربوط به مسائلی به خانوادگی و فرزندان اونهاست به ماننده. مطلب دیگران است که این که فرمود به جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم، این سخن باطلی است برای اینکه منظورشون چیست؟ منظورشون این است که بگوین این حرث و این مقدار از حرث و انعام مال خداست. خب جمیع عالم مال خداست. اگر منظور آن است که این را نذر کردن که در راه خدا صرف بکنن، این کار حق است، فی نفسه ممکن است، اما دلیل بر مشروعیت چیست؟ دین باید چنین فتوایی را بدهد و مصرفش هم باید مشخص باشد و تعدی در بار او جایز نیست. یک ابهامی که هنوز در این بخش از آیات هست و باید بعداً حل بشود این است که اصلاً مشرکین خدا را عبادت می کردن یا نه؟ مشرک معتقد بود که خدا قابل عبادت نیست برای اینکه او حقیقتیست نامتناهی. وقتی که حقیقت نامتناهی بود و نمیتوانیم او را بشناسیم، نمیتوانیم او را عبادت بود. تمام عبادت ها را متوجه اصنام و اوثان میکردن، میگفتن ما این اصنام و اوثان را عبادت میکنیم لیقربونا الالله زلفا. این جریان جعل نصیب برای خدا چیست؟ این اگه نظر است یه نحوه عبادتی است برای خدا، غیر نظر است عهد است، یمین است، بالاخره یه نحوه بندگی است در برابر خدا که با خدا مستقیما اینا کار دارن. این چیست؟ اینا که هیچ عبادتی را برای خدا انجام نمیدادن و معنای شرک در عبادی این نیست که یه قدری برای خدا عبادت میکردن یه قدری برای غیر خدا. اون ریاست که شرک در اونجا راه دارد، یعنی یه کسی که به خدا معتقد است برای خدا عبادت میکند، گاه عبادت خود را مشروب به ریا میکند، یعنی به مردم نشون میدهد که من دارم برای خدا عبادت میکنم در حالی که عبادت نمیکند. چون ریا میتواند زمیمه عبادت باشد، انسان بخشی از عبادت را برای خدا، بخشی از عبادت را برای غیر خدا انجام بدهد، این شرک در عبادت است. ولی مشرکین که به این معنا شریک برای خدا شریک قائل نبودن که اونا تمام عبادتهاشون رو برای اصنام و اوثان میکردن، یک ذره‌ای برای خدا عبادت نمیکردن. میگفتن ما اصناممون رو و اوثانمون رو عبادت بکنیم برای اینکه هؤلاء شفعاءنا عند الله یا لیقربونا الی الله زلفا. و از این جهت اینها رو قرآن کریم مشرک میداند که عبادتی که صرفاً برای خداست، اینا این عبادت را صرفاً برای غیر خدا انجام میدادن، مثل اینکه غیر خدا شریک باریست در استحقاق عبادت، نه اینکه این مشرکین یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا عبادت میکردن، بلکه تمام عبادت اینها برای غیر خدا بود، منتها چون غیر خدا را مستحق عبادت قرار دادن او را شریک واجب قرار دادن، شریک باری پنداشتن. این بحث باید حل بشود که این نحوه عبادت اصلا عبادت است یا نه و آیا مشرکین برای خدا عبادت می کردن یا نه. این باید در آخر حل بشود، چون چند فرع دیگر به دنبال همه این در همین بخش سوره مبارکه انعام خواهد آمد و این را تا حال ندیدیم که این بزرگان اهل تفسیر تعرض کرده باشند. اون چرا که از این کریمه برمی آید این است که اینا آمدن یک مقداری از اموال دامی و کشاورزیشون را برای خدا قرار دادن. ذات اقدس اله در اینجا دو تعبیر نفی و اثبات دارد که هر دوی این ناظر به ابطال این جعل است. تعبیر اثباتیش آن است که تمام چیز را ذات اقدس اله خلق کرد. شما مخلوق خدا را میخواد به خدا بدید، اونی که تلق ملک تلق خداست میخواد به او بدید. فرمود به جعل لله مما ذرعه، این مما ذرعه یعنی مما خلقه ناظر به بسلان این جعل است، برای اینکه مزروع خدا، مخلوق خدا، مفتور خدا را بخواد به او بدید. دلیل دیگر که بعد نفی دارد این است که گفتن هازار لله به زعمهم، این به زعمهم یعنی به پندار باطل اونها. در موارد فراوانی ذات اقدس اله از بت‌ها به عنوان شرکاء الله به زعم المشرکین یاد میکند. در سوره مبارکه قصص از شرکا به عنوان اینکه اینها به زعم بت‌پرستا شریک واجبن یاد میکند. آیه 62 سوره مبارکه قصص این است که و یوم ینادیه فیقولو اینه شرکای الذین کنتم تزعمون، خدا شریک ندارد لیس کمثله شی، لا اله الا الله وحده، ولی بت پرست ها این اصنام و اوثان را شرکای خدا پنداشتن. چه این که در سوره مبارکه انعام همین تعبیر باز آمده است، می‌فرماید به این که آیه 138 همین سوره انعام و قالوا هذا لله و قالوا هذه انعام و حرث هجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، این بزعمهم ناظر است به این که این پندار به این جعل جعل باطلی است. درباره اصل شرکت اوثان و اصنام در همین سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، آیه 100 سوره انعام این بود و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بناتین به غیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون. این آیه 100 سوره انعام بین دو مسلب جمع کرد، هم بخش سلبی هم بخش اثباتی. فرمود این جعل شریک به غیر علم است، به پندار اونهاست. این یک سبحانه و تعالی، خدا منزه از آن است که شریک داشته باشد و اون چرا اینا وصف کرده باشند صحیح باشد. این دو در بعضی از موارد دارد که قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، این تنزیه ذات اقدس اله است. پس گاهی خدا به عنوان تنزیه و تسبیح حرف اونا را ابطال میکند، گاهی به عنوان این که این حرف به زعمهم هست ارشاد دارد و بطلان اونها، گاهی در یک آیه هم زعم را ذکر میکند هم تسبیح را، نظیر آیه 100 سوره انعام که قبلا گذشت. فرمود و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات به غیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون. باز در همین سوره مبارکه انعام آیه 22 قبلا چنین گذشت و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا اینه شرکا و کمول لذین کنتم تزعمون. خب پس جعل شریک به زعم باطل وثنیین است، وگرنه خدا منزه از شریک داشتن است. در این آیه محل بحثم که فرمود تازال شرکاینا، یعنی به زعم اینها خدا شریک دارد، وگرنه ذات اقدس اله منزه از شریک است. و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا. ثروت مهم اون روز همون کشاورزی و دامداری بود. مطلب دیگر آن است که از این قرینه مقابله معلوم می شود اون قسم دیگر محذوف شد، یعنی و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا و جعلوا للاصنام نصیبا. این و جعلوا للاصنام نصیبا محذوف شد به قرینه اینکه اون اولی دلالت بر اون میکند، چون در بعد دارد که به هازال شرکا اینا، معلوم میشود چیزی را برای الله قرار دادن، چیزی را برای شرکا قرار دادن. قالوا هازال الله به زعمهم و هازال شرکا اینا. پس اول باید این چنین باشد و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا و جعلوا لله للاصنام نصیبا. منتها مما ذرعت دیگه در کار نیست، اونا چون چیز رو خلق نکردن. این اصل قرار داد. این باید روشن بشود که آیا از باب نظر است، عهد است، یمین است، چیست؟ و اصل این کار فعل جمله در اسلام سابقه دارد. اصل این که یک مقدار معینی از مال را دین مال خدا بداند. نظیر یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. یا وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. پس می شود یه مالی برای خدا باشد. اگر مالی برای خدا بود، یعنی باید در مصارف الهی صرف بشود، فی سبیل الله صرف بشود. اگر این کار نذر باشد، نمی شود گفت این مال لله است. باید گفت لله علیه، که این مال را در راه خاص صرف بکنم. اون تعهد مال خداست، اون بندگی برای خدا مال خداست، وگرنه مال خدا نیست. انسان عهده خود را مملوک حق می کند، متعهد می شود که مال معینی را در راه خدا صرف بکند. نمی شود گفت که هازل مالو لله، این نذر نیست، عهد نیست، یمین نیست، این میشه انفال و خمس. عهد و نذر و یمین است باید لله علی ان اتصدق به کذا. حالا یا نذر فعل میکند میگوید لله علی ان اتصدق به کذا، یا نذر نتیجه میکند لله علی ان یکون هذا المال صدقه. به هر تقدیر چه نظر فعل چه نظر نتیجه، اون اصل تعهد را به خدا می سپارد و این مال را در یک جهتی تملیک جهتی می کند، در اون جهت صرف می کند. اصل این که این کار فی نفسه ممکن است، جایز فی نفسه واقع شده است یا می شود، حرفی نیست، نظیر انفال خمس. اما بالاخره دلیل نقلی می طلبد. اینا دینی نداشتن که صاحب اون شریعت و منها چنین حکمی بیاورد. پس از این جهت این سا ما یحکمون خواهد بود. این بخش اول از آیه که درباره اصل قرارداد است. اصل این قرارداد دلیل می طلبد. گذشته از این که این قرارداد حتکی است، برای اینکه عدلی از این قرارداد خداست، عدل دیگرش بت‌هاست. پس از چند جهت این قرارداد مشکل دارد. یکی که اصل این قرارداد دلیلی می‌طلبد. در قرآن کریم ذات اقدس اعلی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شما با مشرکین احتجاج کنید، بگوید یا دلیل عقلی بیارید او اثارت من علم، ابئتون بکتاب من قبل هذا و اثارت من علم ان کنتم صادقین. بالاخره یا برهان عقلی و علمی بیارید یا برهان نقلی بیارید، ابئتون بکتاب من قبل هذا، یک کتاب آسمانی که مسئله را تثبیت کرده باشد، مثلا وثنیت شما، سنویت شما رو تصحیح کرده باشد ارائه کنید، یا اثارت من علم یا نشانه از آثار و معاصر علمی ارائه کنید. در این بخش هم به شرح زن بالاخره شما یا دلیل نقلی باید بیارید یا دلیل عقلی باید اقامه کنید که این کار رواست. از جهت دیگر هم این کار نارواست برای که حدک و اهانت ذات اقدس اله است که شما میگید این مقدار مال خدا، این مقدار مال بت، که اون بت را هم خدا آفرید، اون چوب را هم خدا آفرید. فرمود خلقکم و ما تعملون، خلقکم و ما تنهتون، لم تعبدون ما تنهتون، اون منحوت و تراشیده شما هم مخلوق خداست. این بخش اول آیه. البته اون ابهام هنوز سر جاش محفوظ است که چگونه بت پرستا خدا را عبادت میکردن، اگه این کار کار عبادی باشه. بخش دوم آیه آن است که در مقام وفا اینا خلاف میکنن. پس در مقام عقل و تعهد به انشاء این کار خیر مشروع است، با حدک همراه است. بر فرض تسلیم که این کار منعقد شده باشد، در مقام وفا اینا تعدی و جور را روا می دارن. برای اینکه ما کان لله فهو یسر الی شرکاهم و ما کان لشرکاهم فلا یسر الی الله، این میشه قسمت زیزا دیگر. فما کان، این بخش دوم آیه است، فما کان لشرکائهم فلا یسر الی الله و ما کان لله فهو یسر الی شرکائهم. حالا اگر بخش از کشاورزی را مال الله کردن، بخش دیگر را مال اصنام، یا مقداری از دامها را مال الله کردن، مقدار دیگر از دام را مال شرکا، حدوثاً و بقاءاً بر اساس جور اینا رفتار میکنن. در حال کشاورزی راج هنگام آبیاری، اگر سهم آب اون قسمتی که مال الله بود وافر بود، اون قسمتی که مال اصنام و اوثان اونهاست غیر وافر بود، اینا سهم الله را به سهم شرکاشون میدادن. در هنگام رشد کردن، نمو کردن، اگر اون بخشی که مال الله بود، اون مقدار از جو، گندم و کشاورزی و غلات رشد کرد، اون مقداری که مال شرکای اونها بود رشد نکرد، سهم الله را به سهم شرکا میدادن. اگر یه وقتی مرزبندی کردن در توزیع آب، این مرزها شکست، آبی که مال بخش الله بود رسید به بخشی که مربوط به شرکاست، نمی آمدن اون شکاف را ببندن. ولی اگر بخشی از آب که مربوط به شرکا و اصنام اونها، اوثان اونها بود، این مرز را می شکاف و وارد بخش محدوده الهی می کرد، فورا اون مرز می بستن. می گفتن خدا بی نیاز است، بت‌ها نیازمندن. اون چه که برای الله بود صرف کودکان و نیازمندان می کردن به زعم خودشون، اون چه که برای بت‌ها بود صرف ساختن بت‌کده و ساختن بت و مرمت بت‌ها و بت‌کده و تأمین هزینه بت‌فروش و بت‌ساز و بت‌نگهدار و صدنه و خدمه بت و امثال ذالک بود. اینا مصارف این دو تعهد بود. اون چه که مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرد، بخشی از اون را در تفسیر برهان از علی ابن ابراهیم نقل میکنن و و بخش وسیع ترش رو فخر رازی در تفسیر کبیرش نقل میکنه. همه اینها گوشه از این آیه است و هیچ کدام از اینها با تفسیر مطابق با تمام آیه نیست، برای که تمام آیه به ظاهر آیه این است که تمام سهام الله را به بت‌ها میدادن، نه بخشی. ما کان لله فهو یسر لشرکاه، نه اینکه اگر سهم آب اونها اضافه میشد میآمد در مزرعه سهم شرکا جلوش نمی بستن، ولی اگر سهم شرکا سهم آب شرکا مقدار میآمد در باره الله سهم الله اون جلوشی بستن. ظاهرش اینه که تمام مصارفی که مال شرک الله بود برای شرکا صرف میکردن، به جای اینکه برای درباره کودکان و یعنی ایتام و کودکان بی سرپرست و مستمندان بکنن، این رو صرف بتکده میکردن. ما کان لله و یسر رو شرکا هم، نه بعض ما کان لله. و در سالهایی که قحطی و گرانی میآمد سهم الله را باز می‌خوردند، خودشون صرف می‌کردند، یا اگر خود نیاز نداشتند صرف بتکده می‌کردند. در حقیقت این شاید بتواند اون مشکل اصلی را حل کند. اینا جدشون متمشی نمی‌شد که چیزی را در راه خدا صرف بکنند. کل کارها مال بت‌ها بود، اصلا اونا عبادتی برای الله نداشتند. پس بنابراین اگر ما این ظاهر آیه را معنا کنیم، چنین که باید معنا کنیم مگر دلیل خاصی بر خلاف باشد، اون شبهه پیش نمی آید. چون شبهه و اصل اشکال در این است که اصلا بت پرست خدا را عبادت نمی کند. اونگاه جعل لله مما زرع من الحرث و الانعام هذا لله بزعمهم، یعنی چی؟ اونا که نظری، عهدی، یمینی برای الله نداشتن، که اصلا خدا را عبادت نمی کردن. خب اگر خدا را عبادت می کردن، تنگاتنگ با خدا رابطه داشتن، چه نیازی به عبادت بت‌ها لیقربون الله زلفا چی بود؟ اونا اصلا بر این پندار باطل بودن که خدا را نمی توان عبادت کرد. الان هم که بت پرستان هند، هندوی ها بت ها را عبادت میکنن، رو همین معیار است. الان هم عده زیادی، میلیون ها نفر دارن بت را عبادت میکنن. این چه نیست که الان با پیشرفت علم اینها بیدار شده باشن. علم بیدار پیشرفت کرد، اما حکمت به کلام که پیشرفت نکرد. که الان شما ببینید، چند وقت قبل گفتن 3000مین سفینه است که شوروی سابق و روسیه فعلی دارد به آسمون میفرستد، با سرنشین بی سرنشین. الان مجموعه این کرات فضایی شده برای اینا ترمینال. علم اینقدر ترقی کرد، اما حکمت ترقی نکرد، فلسفه ترقی نکرد، کلام ترقی نکرد، اون انسان شناسی ترقی نکرد، علوم مربوط به انسان و رابطه انسان با مبدا ترقی نکرد، صنعت بعد ترقی کرد. الان میلیون ها نفر در برابر بت ها خضوع میکنن، مگر میشه اونجا گفت لا اله الا الله؟ هیچ ممکن نیست کسی بتونه بگه لا اله الا الله. خب اونم برای خودش منطقی دارن، تزی دارن، حرفی دارن. خیال باطل اونها اینه که خدا رو نمیشه عبادت کرد. باید کسی را عبادت کرد که ما او را بشناسیم، او احاطه پیدا کنیم. غافل از این که خدا از هر معروفی برای ما معروف تر است. معروف و عند کل جاهل و عالم به کل مجهول. خب اگر این مسائل برشون حل بشود، خدا از هر معروفی معروف تر است. ما قبل از این که خودمون را بفهمیم خدا را میفهمیم، قبل از این که فهممون را بفهمیم خدا را میفهمیم. او که نور السماوات و الارض است، نور ظاهر است، نور باطن است، اقرب بالقول المطلق است من کل شیء الی کل شیء، چطور میشود مجهول باشد؟ خب اونها چون در این پندارن، در حقیقت به هیچ وجه خدا را عبادت نمی کنن. چون خدا را به هیچ وجه عبادت نمی کنن، این جعل لله میشه یک لغلغه لسان. در حقیقت جعل برای اصنام و اوثان است، یعنی کل مال را برای اصنام و اوثان قرار میدن. فرض یک مزرعه‌ای دارن، بخشی از این مزرعه که مربوط به تأمین نیازها و هزینه های شخصی خودشونه، این هیچ. اون بخش دیگری را که آمدن نصف کردن، گفتن هازا لله به زعمهم و هازا لشرکاینا، کل اون مجموعه لشرکایهم هست. و اینکه ماکان لله فهو یسر لشرکایهم، ماکان لشرکایهم که یسر لشرکایهم، ماکان لله هم که یسر لشرکایهم، پس چیزی برای الله قرار ندادن. این قابل قبول هست، یعنی این با بت پرستی سازگار است. نه، اگر نمیخواستن که به الله بدن که اصلا قرار میدن برای الله، یعنی درباره مساکین و سبیان، سبیان بی سرپرست یعنی ایتام، یعنی مصرف این بخش از کشاورزی به دام ایتامند و مستمندان. خب مستمند و ایتام که در دسترسی اونا هست، میخواستن بگن ما این رو به مستمند و ایتام میدهیم تقربا الله. این کار در مقام وفا و عمل انجام نمیشد، این کار را میکردن تقربا الی صنم و الوثن. ما کان لله و هو یسر و لا شرکایهم، هیچی درباره الله صرف نمیشد. بسیار خوب، پس این قابل قبول هست. اما این که گفتن هازا لله، این قابل قبول نیست. این باید معنا بشه یعنی چی؟ اصلا بت پرست ذره خدا را عبادت نمی کند. اینا اصلا در این بخش ها، این قصدی که داشتن، انشایی که داشتن، جدی که داشتن، چه عهد چه نذر چه یمین، هرگز خدا را عبادت نمی کردن. برای دیگه استقلال ربوبی قرار بودن دیگر، وگرنه با شفاعت که هماهنگ بود. اگر می گفتن به این که اینها به دستور مثلا وحی است از طرف خدا مأمورن، اون وقت می گفتیم به این که دلیلتون که اینا مأمورن چیست؟ اینا دو تا مشکل دارن، یکی این که اصل این سمت را به نحو استقلال بر این قائلن که اینها مقربن بالقول المستقل، شفیعن بالقول المستقل، یکی این که حالشون مستقلن اذن نمی خواهد تا انسان بگوید که دلیلتون بر اینکه اینا معذورن چیست. ما که قائل به شفاعتیم دو مطلب داریم، یکی این که در مقام ثبوت اگر پیغمبری و امامی و معصومی علیهم السلام بخواهن شفاعت بکنن، در این شفاعت مستقل نیستن، به اذن الله شفاعت میکنن. حرف دوم، اثباتن دلیل داریم که چه گروه حق شفاعت دارن، پس ثبوتن عده حق شفاعت دارن به اذن الله. اثباتن هم دلیل خاصی قائم می شود که چه گروهی حق شفاعت دارن. اونا نه در اثبات با موافقه نه در ثبوت، شفاعت را بالقول المستقل برای اینها قائلن. خب غرض آن است که اگر این مطلب هنوز تمام نشده، ببینیم آیا کسی متعرض این حرف هست یا نه که وثنیین اصلا خدا را عبادت نمی کنن، به هیچ وجه ذره ای از عباداتشون برای خدا نیست. اینا که ریا نمی کنن که یه قدی برای خدا یه قدی برای غیر خدا، که اینها حرفشون نسوی کن رب العالمین است. اینها بله خدا فهمد، اینا شرکای الله قائلن به زعم خودشون، لذا ذات اقدس اله می فهمد به این که عین شرکای الذین کنتم تزعمون، شما برای من شریک قرار دادید. در بحث دیروز اشاره شد که این بت‌ها هم شرکاء الله هم هم شرکاء الوثنیین. شرکاء الله هم برای اینکه وثنیین این بت‌ها را شریک الباری پنداشتند، شرکاء الوثنیین هم برای اینکه این وثنیین این شرکا را شریک اموال خود قرار دادند و اینها هستند که این وثنیین اصنام را شرکا قرار دادند. وگرنه ذات اقدس اله در همون سوره قصص یا غیر قصص موارد دیگر هم بود فرمود که اینه شرکایی الذین کنتم تزعمون. خب مطلب آن است که در این بخش که فرمود بله اینها خواستن بخشی از این اموال را برای مساکین و مستمندان و ایتام اختصاص بدن، اونها که دیگه بت نبود، مصرف به بت مشخص بود که صرف بتکده میشد، صرف بت سازی و بت فروشی، بت خریدن و مرمت بت و تأمین هزینه بت نگهدار و مانند اون میشد. نمی توانست بگویند که این مال بت هست و صرف مسکین و یتیم بکنند، لذا می گفتن هازار لله. اونگاه این هازار لله با بت پرستی جور در نمیاد، اصلا بت پرست ذره خدا را عبادت نمی کند، این بت را مساوی الله می داند. از نسوی کم و رب العالمین، در قیامت هیچ کسی حرف خود را کتمان نمی کند، لا یکتمون الله حدیثا، اونگاه به سرای اعتراف میکنن، میگن به این که از نسویکم به رب العالمین، ما این بت‌ها را مساوی رب العالمین میدانستیم، کاری که باید برای خدا بکنیم برای اینا میکردیم، نه اینکه یه قدری برای خدا یه قدری برای اینا. بت پرست ذره خدا را عبادت نمیکند، اون انسان ریاکار است، ریا بله تصور داره، یه وقت انسان مخلصاً خدا را عبادت میکنه، یه وقت اصلا بعضی برای خدا بعضی برای جلب توجه غیر خدا. این البته باید حل بشه، هنوز ببینیم کدوم یکی از مفسرین این نکته رو تعرض کرده. خب پس این کریمه دو بخش داشت، بخشی مربوط به انشای این قرار داده است که این از چند جد اشکال داشت، بخش دوم این آیه مربوط به وفای این قرارداد است. بر فرض این قرارداد مقبول باشد بالعقل او نقل، وفایشون تام نیست، برای اینکه در مقام وفا ما کان لشرکائهم فلا یصلوا الی الله، اما ما کان لله فهو یصل الی شرکائهم. پنج شش وجه، چه در موقع آبیاری، چه در موقع نمو، چه در موقع قحطی، چه در موقع گرانی، همه این حوادث زیانش به سهم الله میخورد، سودش به سهم شرکا. اگر این چنین بود، کار با این دو سه بخشی که امین الاسلام گفت نیست، یا این دو سه بخشی که در تفسیر برهان است نیست، یا این پنج بخشی که فخر رازی کرد در اینها منحصر نیست. ظاهر آیین است که همه سهام الله به مشرکین برمیگرده، به بت‌ها برمیگرده. اگر این باشد، معناش این است که اینها نسویکم رب العالمین رو حفظ کردن، کلن در اختیار و اصنام و اوثان بودن. بله دیگه، اونم همه حرس و انعام، نه بخشی از حرس و انعام، بخشی از حرس و انعام مار خود اونا بود، مقداری از این حرس و انعام را مثل کسی که نذر میکند میگد این مقدار نذر مسجد، این مقدار نذر حسینیه، اما میگد لله علی ان اتصدق به هازا، حالا یا نذر فعل میکنه یا نذر نتیجه. اونها مقداری از مال را که صرف هزینه شخصی میکردن، اون هیچ، بخشی از این مال را سهم الله قرار میدادند، بخشی از این مال را سهم بت‌ها، این در مقام جعل و انشاء. در مقام وفا اون چه که سهم الله بود به بت‌ها می‌دادند. قهرن بحث در دو مقام خواهد بود، مقام اول ناظر به اصل جعل، مقام دوم ناظر به مرحله وفا. در قرآن کریم این که فرمود هازا لله به زعمهم، یعنی اصل این جعل باطل است. در مقام ثانی هم که ما کان لله فهو و یسر و الی شرکاهم، یعنی در مقام وفا اینا تعدی کردن، جور کردن، اهل عدل و قسط نبودن، به عهدشون وفا نکردن. فما کان لشرکاهم فلا یسر و الی الله و ما کان لله فهو یسر و الی شرکائهم. حالا تفسیر جناب فخر رازی رو که نگاه میکنید 4-5 بعد که مبسوطتر از امین الاسلام و تفسیر برهان ذکر کرده است، همه اونها میتواند به عنوان مصداق باشد، نه تمام معنای آیه. همون ساء ما یحکمون، حکم اینها در مقام اول که انشاست باطل است، حکم اینها در مقام ثانی که وفاست باطل است. والحمد لله رب العالمين.